بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر حسین، فرزندان حسین، اهل بیت او و یاران حسین. به تناسب جمع غالب دوستان که معمولا این جلسات تشریف میارن، قرار شد که یه نسبتی بین عاشورا و هنر به همین مفهوم مدرنش پیدا بکنیم و در این مورد چند نکته رو عرض بکنم. برای این بحث من خودم دو عنوان به ذهنم رسید، چون از دو زاویه به مسئله میخوام نگاه کنیم. از یک طرف چرا زینب سلام الله علیه همه چیز رو زیبا دید؟ این همه وقایع زشت، وقایع نفرت انگیز، این همه فاجعه به طور فشرده در یک نیم روز، و زینب که در اوج لطافت زیبایی شناختی و زیبایی شناسی است، در میان این همه پلیدی و زشتی چرا همه چیز رو زیبا دید؟ ما رأیت الا جمیلا به بعد زیبایی شناسی عاشورا، به تعبیر امروزی بعد هنری عاشورا، جمال شناسی عاشورا که به لحاظ خصلت‌های انسانی چی میتونست باشه؟ این تعبیر لا یوم که یوم که یا ابو عبدالله که امام حسن علیه السلام در بستر شهادت گفتن، از دو طرف قابل تفسیره. شنیدید که امام حسن در بستر شهادت بودن، خون بالا می آوردن، لحظات آخر بود، امام حسین علیه السلام با ایشون خلوت کرده بودن و کنار بستر امام حسن نشسته بودن. این دو برادر با سکوت به هم نگاه می کردن و امام حسین عشق می ریخت. امام حسن علیه السلام خطاب به سید الشهدا فرمودن که برای من عشق می ریزید، ظلم و ستم و اهانتی که به ما شد، چون میدونن خواستن امام حسن رو ببرن کنار پیامبر دفن کنن و نگذاشتن، و امام حسن میدونستن. به سید الشهدا فرمودن که بر سر اینکه من کجا دفن بشم دست شما درد نکنه، درگیر نشید، وقت درگیری خواهد رسید، سر این چیزا درگیر نشید. و همین اتفاق هم افتاد دیگه. میدونن پیکر امام حسن رو که بعد میبردن برای دفن، اینا تیرباران کردن، تیر بر پیکر امام حسن، بر تابوت امام حسن زدن، و اونجا سید الشهدا دست به شمشیر بردن که درگیرشن. و به خاطر این توصیه و وصیت خاص امام حسن که فرمودن بر سر محل دفن من درگیر نشید، این درگیریت این موضوعی نیست که بر سر اون درگیر بشید، مسئله اصلی چیز دیگری است، و فرمودن وقت درگیری خواهد رسید، که رفتن در بقیع دفنشون کردن. حالا اون تعبیری که وقتی امام حسن عشق امام حسین رو دیدن، فرمودن که شما بر من بر این وضعیت گریه نکنید. لا یوم که یومک، هیچ روزی روز تو نخواهد بود، هیچ روزی چون روز تو نخواهد بود، اون روزی که همه ستمها در یک سرزمین و در یک زمان فشرده مثل باران بر سر فرزندان پیغمبر خواهد بارید، اون روز خواهد رسید. هیچ روزی روز تو نخواهد بود و نیست. شاید بشه از دو طرف به این عبارت امام حسن علیه السلام نگاه کرد. یکی این که هیچ روزی چون روز تو، چون عاشورا نخواهد بود، به لحاظ پلشتی و پلیدی، همه کثافت‌های عالم، همه کثافت‌کاری‌های عالم یک جا در یک نیم روز رو پرده نمایش خواهد آمد. و از زاویه دیگه که نگاه بکنیم، همه زیبایی‌ها و پاکی‌ها در یک نیم روز به طور فشرده مسلسل پشت سر هم به نمایش آمده. بنابراین عاشورا زشت‌ترین روز تاریخ و زیباترین روز تاریخ. روزی زیباتر از عاشورا نیست وقتی به خصلت‌های انسانی و الهی این طرف نگاه می‌کنی، و روزی زشت‌تر از عاشورا نیست وقتی به پلیدی‌ها نگاه می‌کنی، که پاکی و پلیدی یک جا در یک نیم روز به مسافه هم آمدند. بنابراین به دو معنا لا یومک یومک یا ابا عبدالله. شما دیدید دوستان حالا با مباحث هنری اینا آشنان، دیدید که مرز سینمای جنگ و سینمای ضد جنگ در کجاست؟ رمان جنگ و رمان ضد جنگ مرزش کجاست؟ مرزش اینه که یکی به زیبایی های طرف مظلوم در جنگ داره توجه میکنه در برابر اون زشتی ها و پلیدی های ستم، و یک طرف این زیبایی ها رو نمیبینه. و الا وقتی شما میگی سینمای جنگ، رمان جنگ، که حالا خواهیم رسید به بعد هنری عاشورا، زیبایی شناختی عاشورا، اون اتفاقاتی که اونجا افتاده دو طرف دیدن، دو طرف خودشون شریک بودن، شرکت داشتن تو درگیری. بعضی از راویان کربلا جز سربازان دشمنن دیگه. مثلا اون آخرین کسی که داره زیباترین جمله امام حسین رو نقل کرده، راویش دشمنه، که امام حسین وقتی افتادن دیگه آخرین بار و تیر رو از پشت کشیدن بیرون، خون از سینه فواره زد، خون رو در مشت گرفتن و وضو گرفتن، صورتشون رو خضاب رنگ کردن، خون رو به صورتشون پاشیدن و بعد فرمودن خدایا این بود آنچه تو میخواستی و چه زیباست. فرمودن که من راضیم به قضای تو، یعنی مشیت الهی است و من در برابر این مشیت که باید در برابر اینا بیستیم ولو به این قیمت ها، نه اینکه تحمل میکنیم و صبر میکنیم. مقام رضاست، رضایت بالاتر از صبر. صبر یعنی خوشمون نمیاد، فشار داره میاد، زجر میکشیم ولی تحمل میکنیم. بالاتر از او فرمودن، فرمودن رضن به قضایک، همون من راضیم، ناراضی نیستم. این جمله رو کی نقل کرده؟ یکی از همونایی که به امام حسین تیر زده. یعنی دو طرف تو یک معرکه اند، یک مساحت محدود، زمان فشرده، اتفاقات پیش چشم همه داره پیش میاد، پشت سر هم. بعد یزید به زینب میگه، بعد زینب میگه که چطور بود؟ یعنی چسبید. حضرت زینب جواب میدن که خیلی قشنگ بود، از این زیباتر نمیشد، جز زیبایی چیزی نبود، اصلا همش زیبا بود. بریدن، پاره کردن گلوی علی اصغر خیلی قشنگ بود، زیبا بود. بریدن سر حسین خیلی زیبا بود. معنی جمله از زینب اینه دیگه، ادات حسره، ما رأیتو الا جمیلا، یعنی هیچ چیز نبود که قشنگ نباشه. حدید تو دهنی بهتر نمیشه زد به یزید. از اول تا آخرش تمیز بود، این پروژه تمیز اجرا شد، ما همینو میخواستیم. و تو دیگه مردی، تو تمام شدی. نه تو، تمام کسانی که راه تو رو برن تا آخر تاریخ از الان شکست خوردن. ما همون کاری که میخواستیم بشه شد. خب حالا چجوریه که بعضیا هم تو کربلا زیباترین صحنه هاست و زشترین صحنه ها؟ تو جنگ خود ما هم همینطور بود. وقتی کسی مثلا میگه آقا رمان جنگ، سینمای جنگ، منظورش از دفاع از پلیدی های جنگ نیست. هیچ کس به اندازه بچه‌هایی که تو جنگ بودن از جنگ صدمه نخورده. چون آخه خیلی ها که علیه جنگ حرف میزدن یه بارم پاشون به جبهه نرسیده. از این ملی‌گراهایی بودن، ایران پرستایی که برای ایران یه ذره مایه نگذاشتن. اینایی که برای ایران فداکاری کردن همین بچه مسلمانایی بودن که به عشق امام حسین رفتن. اینایی که بیش از همه از جنگ صدمه خوردن، اینا میگفتن جنگ جنگ تا پیروزی. اینایی که بیش از همه از جنگ صدمه خوردن، از تو انقلاب لطمه مادی خوردن، خانواده‌هایی که 3 تا 4 تا شهید دادن، اینا تا آخر واسیدن گفتن ما بازم هستیم. اینا که خسته نمی‌شدن. اونایی که هیچ کار نکردن اونا خسته شدن. هیچ کار نکردن ولی خسته شدن. همیشه خسته بودن. از اول خسته بودن اصلا. برای مبارزه نکرده هم خسته بودن هم طلبکار. اینایی که مبارزه کردن و این همه مصیبت ها رو کشیدن، همیشه خودشون هم بدهکار دونستن و میدونن، همیشه هنوز هم خودشون رو بدهکار میدونن. و اینا میگن همش قشنگ بود، زیبا بود، برای که این یک بعد الهی انسانی عشق و فدا رو داره میبینه، همطور که از زینب در کربلا دیده. و اونا قدرت زیبایی شناسی ندارن، این بعد رو نمیتونن ببینن. آدمی که نابیناست نمیتونه ببینه، هرچی هم خورشید بدرخشه نمیتونه ببینه. از یک طرف میخوام اشاره کنم به مطلبی که تو حوزه نظریه پردازی رمان تاریخی و ادبیات جنگ بحث حماسه نظریه پردازی کردن در باب درام، حماسه، رمان تاریخی. و میخوام به این سوال اینجا اشاره کنم در حد فرصت که چرا بعضی از برجسته ترین نظریه پردازان در این عرصه ها در همین دنیای فعلی، در همین هنر مدرن تصریح میکنن که و میپرسن که چرا نمیتوان افسانه واقعی داشت؟ چرا نمیتوان افسانه واقعی داشت؟ به عبارت دیگه چرا هنر، چه رمان، چه تاریخ نویسی با سبک رمان، چه سینما، هیچ هنری، میگه چرا هنر مجبور است واقعیت را مجازی کند تا قشنگ عذاب در بیاد؟ مجبور دستکاری کنه، گزینش کنه. و بعد یک سوال مهم، چرا کربلا و عاشورا واقعیتش مثل افسانه است؟ اگر افسانه است، افسانه واقعی است. نظریه پردازان برجسته تو حوزه درام، حماسه و رمان تاریخی که این سوال رو مطرح کردن و بعد بعضی مشکلات رو شمردن که چرا یک کار دراماتیک که میخواد انجام بشه با 10 تا 15 تا 20 تا بنبست مواجهه. و غیر از این که میخوام به این نتیجه نزدیک بشیم که عاشورا حقیقتی است برتر از هنر، یعنی یه واقعیت تاریخی است، افسانه نیست، افسانه نیست. همه یه حرفایی که اونجا زده شده، دشمن خیلی از اینا رو گزارش کرده، کارهایی که اتفاق افتاده پیش چشم تاریخ، و به نظرم هیچ نیمروزی در تاریخ نیست که این همه گزارش در موردش باشه. از یک طرف نتیجه بگیریم که چرا عاشورا حقیقتی است، واقعیت، اما برتر از هنر و بالاتر از افسانه هایی که به عنوان افسانه سروده شده، و از یک طرف چرا با تفکر مادی نمیشه این دوتا رو یک جا و یک کاسه تعریف کرد. ولذا شما دیدید حتی اونایی که سمپاتی داشتن نسبت به مسئله کربلا و همدلی کردن، بعضی از مستشرقین غربی که سمپاتی به امام حسین هم داشتن، امام حسین رو، شهادت حسین سلام الله علیه رو و کربلا رو با تسلیب عیسی مقایسه کردن. گفتن همطور که ما میگیم عیسی، حضرت عیسی خدا، خدای پسر، خدا به زمین آمد و به صلیب رفت تا شفیع بشر باشه و نجات بده، قربانی بشر شد، تقاص گناه اولیه آدم و حوا رو پس داد. گفتن که من از بعضی از خود متفکران مسیحی خودم شنیدم که گفت که ما با شما شباهتایی داریم با شیعه. گفتم کجا شباهت دارین؟ گفت که در قضیه کربلا، حسین به کربلا رفت تا کشته بشود و بار گناه امت رو به دوش بکشد، مسیح به صلیب رفت تا بار گناه امت رو به دوش بکشه، بنابراین حسین شما همون مسیح ماست، همون کار رو کرده. گفتم نه، این سوء تفاهم شده، ما همچی عقیده‌ای در مورد امام حسین ندیم. بله، امام حسین شفیع هست، اما برای شفیع شدن و بخشش گناه امت به کربلا نرفت، اتفاقا امت رو سر دوراهی بهشت و جهنم قرار داد، گذاشت سر دوراهی که نتونی. همون حرفی که هور گفت که تا الان من بازی کردم و سعی کردم دنیا و آخرت و خدا و خورما رو با هم داشته باشم، ولی از این لحظه به بعد دیگه نمیتونم. من الان بین دوراهی بهشت و جهنم قرار گرفتم و باید انتخاب بزرگ زندگیمو بکنم. این جمله حره دیگه، خودم رو میبینم مخیر بین الجنت و النار. گفتم اتفاقا امام حسین نیامده بگه همتون بهشتی، من کشته میشم همه با هم برید بهشت گلهی، نه، آمد گفت که اینجا سر دوراهی است، باید انتخابتون رو بکنید. دین دنیا مداران یا دین خدا مداران، دو تا دین داریم. هر دوش دینه، هر دوش مناسک داره، حج داره، نماز، روزه، ریش، حجاب، ختم قرآن، همه هر دوش داره. ولی اینا دو تا دینه پشت به هم. یا تعبیری داره که به نظر مسلم اوسجه باشه یا حالی باشه، این تعبیر الان یادم نیست مال کدومشونه، میگه که تا امروز ما یک امت بودیم، از این پس این شمشیر بین ما و شما ما رو دو امت کرد، از این بعد ما تو کربلا دو تا امت شدیم، تا الان یک امت بودیم میشد تسامح کرد، اینجا که دیگه این کار رو میکنیم دیگه از این پس ما دو امتیم. بعد گفتم که زمینه که ما راجع به حضرت مسیح هم همچه عقیده ای نداریم که خدا آمد زمین و بعد رفت به صلیب و که گناه بقیه بخشیده بشه، ما همچه عقیده ای نداریم، گرچه ایشون هم شفیع باشن. 7-8 تا مانع اینا ذکر میکنن که چرا نمیشه افسانه ای ساخت که همه ارزش ها درش جمع باشه، در این حال واقعیت داشته باشه، این رو زمین اتفاق افتاده باشه. از جمله حالا من 7-8 تا کتاب چیزایی انتخاب کردم دوستان خواستن رجوع بکنن، از جمله از کتاب رمان تاریخی لوکاچ، گیورگ لوکاچ، تاریخ رئالیسم ماکس رافائل، ادبیات و انقلاب یورگن روله که چند جلده، مال چند انقلاب، و امثال ادبیات چیست سارت و چند تا کتاب دیگه. اینا که عرض میکنم عباراتی است که در ایناست، من خلاصش رو فقط عرض میکنم که بعد بریم بعضی قضایایی که در عاشورا در دو طرف جبهه اتفاق افتاده ببینین که واقعیت افسانه است یا افسانه واقعی است. موانعی که مسائلی که ذکر میشه که حالا نمیخوام این جلسه رو تبدیل کنم به بحث رمان و درام و حرفا، ولی مجبورم بعضی از موانعی که اینا شمردن بگم و بعد بیام تو حوزه عاشورا و کربلا. میدونید خیلی بحث میشه که آیا مثلا در باب کمدی و تراژدی میگن که آیا بیرون واقعیت ها خودشون کمیک و تراژیکن، یا یک کسی از بیرون نگاهش به واقعیت نگاه کومیک یا تراژیکه، یعنی تفسیر چشم ما، چشماندازی که ما از واقعیت میسازیم و از این قبیل. بس سر این مسئله هم که ما چجوری واقعیت ها رو، آیا میشه واقعیتی را افسانه کرد بدون دروغ گفتن و دخل و تصرف، یعنی بدون حذف بخش های مهمی از واقعیت و افزودن دروغ هایی به واقعیت، میشه افسانه ساخت؟ میشه یک رمان قوی، یک درام، یک حماسه که تو تاریخ بمانه؟ بالاخره با این مبنا باید گفت، پرسید که کربلا زیباست یا واقعی است، کدومه؟ نمیتونه زیبای واقعی باشه. نگاه رمانتیک باید بکنیم به کربلا و عاشورا و اینا، یا رئالیستی باید نگاه بکنیم؟ نسبت درام و حماسه در اتفاقاتی که اینجا افتاده چیست؟ حتی اگه بخوایم به یک ادبیات داستانی مستند، یعنی به یک لحاظ داستانی و به یک لحاظ مستند بسازیم، حتی بحث کمدی و تراژدی، شما میدونید تو کربلا ما هم تراژدی به این تعریف، به این شیوه خاص با یک تسامحی داریم، کمدی هم داریم، یعنی یک شخصیت‌های کمیک تو کربلا هستند که واقعا آدم وقتی زندگی اینا رو میخونه، کسایی مثل شبس، کسانی مثل خود شمر، که آدم نمیدونه باید الان به اینا بخنده یا گریه کنه به حالشون. آدم های بسیار خوش سابقه و بدلاحقه. یا این بحث که آیا از طبیعت سرد تاریخ میشه یک محصول گرم در آورد، یا اینکه اصلا عاشورا طبیعتش گرمه، این حادثه، این اتفاق. بعضی از موانعی که خود اینا در اینجور کتابا شمردن من فقط عرض میکنم و عبور کنم. یکی از موانعی که مکرر ازش بحث شده اینه که ما بین نگاه انتزاعی سرد به مسائل ماده تاریخ و نگاه عادی روزمره، ما چجوری میتونیم جمع بکنیم؟ یعنی انتزاعی ترین مفاهیم ارزشی آیا امکان داره روح زمین رو خاک تحقق پیدا کنه؟ که حالا شما این همه نمونهایی که تو روزه ها میخونن یا نمیخونن که بخش مهمیش اصلا توی روزه ها هم نمیگن، اینقدر صحنه های زیبا در کربلاست، هنوز خیلی هاش گفته نشده تو منبرا، تو کتاب هاست. این که انتزاعی ترین مفاهیم ارزشی روی خاک کربلا اتفاق افتاده، در حالی که یک سوال قدیمیه و یک سوال نظری مهم، یعنی برجسته ترین نظریه پردازا در بحث مثلا رمان تاریخی این مسئله رو مطرح کردن، در بحث حماسه و درام، که میگن ما از یک طرف با طبیعت سرد غیر تاریخ ساز
واقعیت بیرونی سر و کار داریم، از یک بحث انتزاع فکری که از وضعیت مشخص و انسان مشخص بالاتر میره، یعنی از بالا سر آدمای واقعی رد میشه، عبور میکنه. ولی حرفای خیلی قشنگی است. مثال میزنن به بحث تراژدی کلاسیک، آثار امثال شیلر و دیگران، و اینو به عنوان موضوع بحث این سوال اونجا از جمله مطرح میشه. یا اینکه با این تصور که ما به زندگی واقعی نزدیکتر بشیم و بیایم رو زمین، بعد گم نشیم تو سطح زندگی عادی و روزمره وسط اتفاقات مادی که داره میفته. این فاصله ارزش‌های انتزاعی تا واقعیت‌های روزمره که در دو قطبش آسیب‌های وجود داره چطور باید طی بشه تا یک کار موندنی در بیاد که هم واقعی باشد هم هنری. حالا شما هرچی من میگم دیگه فرصت نیست هی تطبیق کنیم. سوالاتی که من از این بعد مطرح میکنم شما تو ذهنتون با اون چه که اجمالاً از کربلا و عاشورا شنیدید و خیلی بیشتر از اونو نشنیدید و نخوندید تطبیق بدید. یک سوال اینه. سوال دوم اینه که زبان درسته که همه چیز نیست برای بیان یک حقیقتی که هم جنبه رمانتیک داره هم جنبه حماسی داره در تاریخ اتفاق میفته، اما اقتدار بیان یه امر بسیار مهم است و آدمای واقعی رو زمین جمله های قشنگی که تو کتاب هاست این حرفا رو نمیگن، این حرفا رو نویسنده ها تو دهانشون میذارن. این هنرپیشه که تو فیلم ها میان حرفای گنده گنده میزنن، بعد بعضیا هم خودشون هم بعضیا توهم میکنن که خودشون همون آدمه هن، نقشه مثلا یه قهرمانی پنج تا عبارت قشنگ هم حفظ میکنه، بعد یه مرتبه توهم این که من اونم اون منه، بعد از نمایش هم همون قیافه رو مثلا بعضیا میگیرن، همون توقع هم از جامعه دارن که من فلانی هم. یک سوال اینه که زبان همه چیز نیست ولی اقتدار بیان خیلی مهمه. چجوری میشه آدمای واقعی جمله‌های قشنگ؟ خب حالا شما به عباراتی که من اگه فرصت بشه متعاد میترسم دوی خجالت میکشم که شب دو سه ساعت نگرتون داشتم، البته چراغا رو خاموش میکنیم بیعت بر میداریم هر کی میخواد بره بره، ولی اگر فرصت شد اون آخراش رجزهایی که بچه 7 ساله خونده تو کربلا، بچه 11 ساله رجز خونده که اومده پیش امام حسین و اینقدر قدش کوتاهه که شمشیر رو خاک کشیده میشه، میگه اجازه میدان میخواد، میگه من میخوام برم جلو اینا رو بزنم شهید بشم. اینا به امام حسین میفرمان که خب برو پیش مامانت، شما برو پیش مادرت، مراقب مادرت باشی. میگه نه، چون پدرش شهید شده. گفت مامانت خلاصه مادرت الان ناراحت، شما برو پیش مادرت. گفت مامانم منو فرستاده، من دیگه پیش مادرم بر نمیگردم، من قرار برم پیش پدرم. یه بچه 11 ساله، یعنی بزرگترین حماسه سرایان تاریخ باید بنشینن فکر کنن اینجور جمله ها و عبارت ها رو پیدا کنن بذارن تو دهن آدمای تخیلی. جون برده سیاه که آمده پیش امام حسین اذن میدان میخواد که من برم شهید، امام حسین چقدر جواب زیبایی بهش میدن. امام حسین میفرمان که تو برای زندگی کردن کنار ما هستی، نه برای کشته شدن. اصلا ما همچی وظیفه ای تو نداری، تو برای زندگی کردن کنار ما بودی، نه برای کشته شدن و مردن. بعد نقطه ضعف امام حسین رو میدونه جون برده، میدونه چی بگه که امام حسین اصرار نکنه. میگه بله دیگه، چون سیاهم، چون سیاه‌پوستم، چون بدنم عرق من بو میده، من نباید کنار بچه های شما ها کشته بشم. بله اینه دیگه، میفهمه نقطه چی بگه که امام حسین دیگه هیچی نگه. بعد امام حسین بفرمان که اجازه میدن میره. امام حسین نقش شده وقتی بعد از شهادت خودشونو بالا سر 7 شهید آمدن که صورتشونو چسبوندن به صورت اونا. یکیش اینه. سه تا از اینا برده ها هست، برده هایی که نمیرفتن، گفتن ما باید کشته بشیم، ما میخوام کشته بشیم کنار شما. اینقدر از این مسائل تو کربلا و این مسائل هست. یک مشکل اینا اینه، یکیش اینه که ما انتزاعیات رو چگونه با عادیات جمع کنیم. ارزش های فوق العاده انتزاعی چجوری اومده رو خاک کربلا تو واقعیت. مسئله دوم این ادبیات رجزها و جملات و کلماتی که حسین ابن علی به کار برده، حضرت زینب به کار برده، علی اکبر گفته و اصحاب پیغمبر یکی یکی تا بچه 6 7 7 8 ساله رجز خونده گفته، تا یک برده، اینا چی بوده؟ اینا کجا آمده؟ یه برات چه فرهنگ عمیق و غنی است که طول حضات سخت این حرفای قشنگ زده میشه؟ آخر میگن گشنگی نکشیده تا شاعری یادت بره، چون همه در حالت عادی خیلی شاعرن، تو همون همه خواننده هم. همه هر کی میره تو همون خواننده بهترین صدا داره، تو شرایط عادی هم میشینن شعر میگه، ادبیات فلان. اون کسی روح حماسی و شاعرانه داره که تو زیر بمباران شیمیایی دست و پای قطع شده، کنارش افتاده، دود منطقه رو گرفته، 100% داره میبینه که داره شهید میشه، اونجا از این حرفا بزنی وقت معلوم میشه کی. ولی اونجا که اینجوری نیست که. ما آدم دیدیم موقع شهادت فشار میداد، از اینا هم بوده. آدمی هم دیدیم دست و پاش قطع شده، شکمش پاره شده، اما احشاش ریخته بیرون، زبونش نمیتونه جمع بکنه، داره ذکر میگه. خب همه هستن دیگه، همه تیپ هستن. یک سوال اینا اینه که ما آیا میتونیم بدون اینکه دروغ از قول قهرمانانمون دروغ بگیم، جمله های قشنگ بگیم، جمله های زیبا بگیم، میتونیم یک چیز جذابی درست کنیم؟ تو کربلا اتفاق میفته. مشکل سوم، حالا اینجا بحث اینه که ما با حتی اگر میگه با زبان سر و کار نداشته باشیم، بالاخره گفتگوی دراماتیک شکل بیرونیه که همه موضوعات رو باید مشخص بکنه، باید در خودش جا بده. مسئله اصلی ما اینه که یک ناتوانی ادبی برای بیان مناسب آنچه باید هنرمندانه بیان بشه وسط درگیری، نه زیر سایه، تو سایه، وسط درگیری. اینم یک بحث که خب میپذیریم در سطوح هنری متمایز و مختلف یک هنرمند به کلمات تسلط داره، میتونه کلمات رو مدیریت کنه و مأموریت بده. و من بگم ما هنوز قدرت کلمات رو درست نفهمیدیم. ما گاهی فکر میکنیم برای بیان یک مفهوم یه جمله بیشتر نیست، در حالی که اونایی که ذخیره واژگانی غنی و قوی دارن برای یک مفهوم 20 جمله تو ذهنشون میاد و انتخاب میکنن، بعد جمله 21 رو خلق میکنن. من فکر میکنم که قضیه عاشورا و محرم و کربلا خیلی مقبون واقع شدیم ما توی قضیه به لحاظ ادبیات، همه انواع و اقسام هنر و ادبیات، یعنی یک معدن غنی تمام ناشدنیه که هزاران سال هزاران نابغه هنری بشینن راجع به اتفاقات واقعیش بحث کنن و از کلمات واقعیش نقل کنن، بازم مطلب میمونه رو زمین. بکر گفت مداد کلمات تمام میشه ولی اون مفاهیم تمام واقعا نمیشه، چون هر بار از زاویه جدیدی میشه بهش نگاه کرد، پای تکنیک بمیان بیاد یک ظرفیت های جدیدی پیدا میشه. اما یک بحث اینه، این مسئله پس یک مسئله مهمیه که همیشه اینا دغدغه داشتم که آقا شعارهای خوب از فراز سر، از رو سر آدمای واقعی عبور میکنه، رد میشه. ما چجوری دو تا رو با هم متصل بکنیم؟ آدم شخصیت های واقعی که در کنش های واقعی نقش دارند، رو زمین واقعی دارن رنج میبینند، یعنی چند روز آب روش بسته میشه، بچه جلوی او، پدر جلوی بچه، مادر جلوی او، جوان جلوی او، دختر و پسر عروس داماد شدن، ماه عسلشون اومدن کربلا. دیدیم دو تا از شهدا زن و شوهری هم که 17 روز بعد از ازدواج هر دو خودشون رسوندن به کربلا و هر دو شهید شدن. و یک سوال مهم که ما چیکار کنیم؟ از یک طرف این ارزش‌ها رو پاسداری کنیم در یک صحنه هنری و ادبی حماسی، و در این حال گفتگوی اینجا و اکنون، یک گفتگوی واقعی رو بتونیم درست منعکس بکنیم. در این حال اگر بخوایم خصوصیت‌های خاصی رو تو اون صحنه، تو اون کار هنری تجسم پذیر کنیم، یه عمومیتی رو باید نثار شخصیت‌های داستان بکنیم، یک چیزای عمومیت پذیر، تعمیم پذیر. هر چی این طرفش بخوایم درست کنیم، اون طرف جر می‌خوره، پاره میشه. اون طرفش درست کنی، از این طرف خراب میشه. مجبوریم یه چیزی آخرش بسازیم که مخاطب ما از اول میدونه دروغه، از اول بپذیره که این دروغه، ولی قشنگه، دروغ قشنگیه. اما راست قشنگ، حقیقت، واقعیت زیبا که ما رأیت الا جمیلا، واعین واقعیت بود، رأیت، من دیدم، در این حال این زیبایی بود، واقعی بود، دیدم، رأیتو، اما ما رأیتو الا جمیلا، جز زیبایی من هیچ چیز اصلا هیچ جاش زش نبود، همش این پروژه تمیز قشنگ انجام شد. اون یزید داره که بعد میگه خب یک جور دیگه میخواد جبریگری از توش در بیاره که دیدی خدا با شما چه کرد. از زینب میگه که خدا نکرد، تو کردی، فرمان خدا مشخصه، تو کردی و تقاضاشو پس خواهی داد. بگو مثلا من تو رو آدمی نمیدونم که با تو حرف بزنم، تو اصلا کم دیدی جمله این جمله از زینبه، تو اصلا حقیرتر از اونی که من با تو حرف بزنم، تو اصلا طرف حرف من نیستی، حالا اینجا مجبور شدم با تو حرف بزنم روبروی تو، تو اصلا لیاقت اینکه طرف صحبت من باشی نداری. به کی داره میگه؟ به بزرگترین امپراتور جهان در اون لحظه. میدونین میدونین حکومتی که از معاویه به یزید رسید ابرقدرت کل جهان بوده، چون امپراتوری ایران که قبلش تمام شده بود، امپراتوری روم متلاشی شده بود، ضعیف و تجزیه شده بود. یعنی در اون لحظه یزید به لحاظ قدرت سیاسی نظامی اقتصادی شخص اول جهان بود و تو کاخ او حضرت زینب و این بچه اینا اینجوری حرف، امام سجاد اونجوری باش حرف میزنن. خب اینم یک بحث. دغدغه دیگه دغدغه تلفیق کلیت و موقعیته. اینا که میگم این تعابیریه که در مباحث نظریه پردازی توی عرصه به کار رفته، چگونه کلیت را و موقعیت رو با هم تلفیق کنیم. این هم یکی از مشکلاته. یک طرفش کم میاریم، چون قهرمانان دراماتیک تو صحنه واقعی زندگی عملا هر حرفی که میزنن و هر کاری که میکنن جمع‌بندی کل زندگیشونه، این محصول کل زندگیشه که داره به زبانش جاری میشه یا در رفتارش دیده میشه. ما چجوری مسیر رو طی کنیم که او رو ببریم هدایت کنیم به سمت تراژدی که این قضیه غمناک عذاب در بیاد، مخاطب وقتی میبینه متأثر بشه، اشکش در بیاد. از یک طرف باید بریم به سمت کلیت، یک مفاهیم عامی رو مطرح بکنیم که شامل باشه، این اثر ما در زمان خودش محبوس نشه، با مخاطب شفاهی خودش کارش تمام نشه، و از یک طرف مجبوریم به فرد و افراد مشخص اشاره کنیم که تو موقعیت مشخص قرار گرفتن. ما چیکار باید بکنیم که از همه زوایا کلیت این افکار، اون کلیتشو و تجرد او رو در واقع بیان بکنیم، اما راجع به احساسات دقیقاً این شخص دقیقاً در این زمان و دقیقاً در این مکان صحبت کنیم. خب وقتی تو هنر مصنوعی یعنی تو رمان و شعر و اینا میگه نمیشه این کار کرد، سوال اینه چطور تو واقعیت تو کربلا اتفاق میفته؟ همه چیزایی که میگن نشدنی اتفاق افتاده، با هم سرجم اتفاق افتاده. یعنی شما به تو قضایای کربلا، تو روزهای کربلا میبینید به ویژگی های کاملا خصوصی افراد آسیب رسونده نمیشه. یعنی موقعیت یک بچه 6 ماهه با موقعیت پیرمرد 90 ساله، موقعیت کاملا شخصی اینا داره ذکر میشه، واقعیت کاملا شخصی، و در این حال اتفاقی که در قضیه علی اصغر یا این بچه 11 ساله یا پسر امام حسن که میاد جلوی سید و شهدا ایستاده، یه لحظه میبینه شمشیر داره میاد طرف صورت امام حسین و این بچه دستشو میاره بالا، بچه 11 ساله دستشو میاره بالا که دستش قطع بشه و شمشیر به امام حسین نخوره، دست قطع میشه میفته کنار، امام حسین او رو میزنن، این بچه رو بغل میکنن، تو بغلشون میگیرن، بعد این بچه 11 ساله دستش قطع شده، تو این لحظه برگشته به امام حسین چی میگه؟ شما فرض کن این ناخونت قطع بشه چی کار میکنی؟ ما و شما دست این بچه 11 ساله برگشته، اولین جمله‌ای که به امام حسین میگه اینه که عمو جان از من راضی هستین؟ خوب جنگیدن؟ اینا اصلا قابل چیز نیست، اینا تو افسانه ها هم پیدا نمیشه، اینا واقعیت فراتر از افسانه ها. و لذا بحث میکنن که اگر ما بخوایم یک جای نیرومندی و قدرت رو ارائه بدیم در یک اثر هنری، فقط ناشی از بیان و زبان نیست، باید نویسنده بتوانه یک چنین مردمی با چنین شخصیتی رو ولو به دروغ بیافریند در اثرش، تا یک چنین کلماتی به طور طبیعی از زبان اینا بیاد بیرون. اینا کلماتی نیست که بشه، کلمات بزرگیه، اینا رو نمیشه همینجوری گذاشت به زور تو دهن قهرمان فرضی. باید اول سعی کنی یک قهرمان، یک شخصیتی بسازی، هی راجبش بگی بگی، بادش کنی تا بعد که میخوای اون جمله ها رو تو دهنش بذاری، از شنیدن این جمله ها از چنین فردی پذیرفتنی بشه. و این هم باز یکی از مشکلات. یا بحث دیگه که حالا من به همش نمیخوام اشاره بکنم، ولی به بعضیش که تیترای مهمیه، شما هر کدوم رو تطبیق بدید با مسائل، که ما از یک طرف یک تمرکز و فشردگی کلمات رو احتیاج داریم، فشردگی فکری، تمرکز فوق‌العاده روی شخص، یک بیان صریح رو می‌خوایم که به تمام لحظاتی که در او صحنه داره اتفاق می‌افته نگاه کنه و بتونه سرنوشت یک شخص رو تبدیل کنه به یک سرنوشت کلی، که بعد از 1400 سال ما و شما اینجا نشستیم داری جوری عزاداری میکنی انگار دیروز صبح ما این اتفاق افتاده. این چه قدرتیه؟ پیامبر فرمودن حرارتی ایجاد کرد، این خواهد کرد این حادثه در قلب مؤمنین که تا ابد خاموش نخواهد شد. این مفهوم ارتباط این زیبایی شناسی با فطرت بشر. یا مسئله دیگه که ترک کردن، مسئله رابطه زبان با پیش نیازهای فرهنگی است. یعنی که چه کلماتی بر زبان چه قهرمانانی جاری شدنی هست یا نیست. این هم یکی از موزلاتی که الان اشاره اجمالی کردم، ولی تفصیلی که دادن اینه که یه پیش نیازهای اجتماعی، انسانی، فلسفی، هنری، اینا لازمه برای که بتونی زبان خاصی رو در یک اثر خاص کاربردی کنی، این زبان رو بشه به کار برد. سوال میکنی آیا این زبان رو میشه خلق الصای ایجاد کرد؟ حالا شما میدونین این افرادی که تو عاشورا جمع شدن، بعضیشون برای اولین بار خودشون همدیگر دیدن، نه که اینا از اول همه با هم سوابق 20 ساله دارن، بعضی از اینا برای اولین بار خودشون، همین شهدای کربلا، خودشون برای اولین بار همدیگر دیدن، اصلا نمیشناسن همدیگر رو. ما آدم داریم بعد عصر عاشورا، بعد از شهادت همه رسیده کربلا، بعد گفتن که تمام شد دیگه، جنگیدن تو فایده هم نداره. گفتم من به فایدهش چیکار دارم؟ شمشیر کشیده یه نفری، کربلا به پا کرده، شهید شده. خانمی داریم تو کوفه بعد از اینکه همه چی تمام شده، این زن یه نفر خودش شمشیر برمی‌داره، از خونش میاد بیرون، میگه آخا اینا گفتن ما کشتیم همه رو. این خانم از خونش میاد بیرون با شمشیر، تو کوچه ها داد میزنه، میگه نه همه‌شون رو نکشتین، هنوز یکیشون مونده، یکی مونده، همه نکشتید، من هستم. که میریزن سرش میکشنش. یعنی هر طرفش نگاه میکنی، تو کوچه های کوفه، تو کربلا، بعدش تا شام، اصلا از هر کدوم از اینا صد تا افسانه حماسی یا درامایی که اساسا واقعیت نداشته باشه میشه ساخت، چیزایی که از واقعیت بالاتره. یک مثال دیگه که باز دغدغه اینه که چجوری میشه افسانه واقعی چرا نمیشه ساخت، مسئله رابطه قهرمان با مردمه، که به خصوص رمان نویسای چپ این رو مطرح کردن و بهش پرداختن. خود لوکاچ یه بحثی داره، میگه که از منظر سینمای چپ و رمان سوسیالیستی و چپ در اعتراض به رمان سرمایه‌داری، میگه که وقتی درام بورژوایی متولد شد، یک سوال مطرح شد و دیگه جواب داده نشده تا امروز، و اون اینه که آیا فردی از طبقه سوم، طبقه پایین، میتواند قهرمان تراژدی باشد؟ شما میدونید رمان‌های جهان سرمایه‌داری قرن 18 و 19 غالبا اگرم به طبقات فقیر و پایین اشاره کردن، از باب شورش فقرا نیست، از باب ترحم به فقراست. مثلا آثار چارلز دیکنز و دیگران، حتی بینوایان. اما رمان و سینمای چپ، ادبیات چپ، طبقه پایین رو تبدیل کرد به طبقه معترض، که دعوا درست سر دنیاست، دین و آخرت و این حرفا رو ولش کن، ارزش‌های متعالی اینا، ولی حقتو بگیر. بعد سوال میکنه ما اصلا یه مشکلی داشتیم تا قبل از اینکه رمان ادبیات مادی ولی چپ بیاد، و اونی که میشه قهرمان داستان از طبقات پایین باشه، فقرا، با توجه به فرهنگی که در حوزه زندگی خصوصی و رفتارهای روزمره عملا در درام به اصطلاح نهادینه شده و نمیشه جداش کرد دیگه از درام، و حتی خصلت‌های اشرافی با خصلت‌های انسانی جابجا شدن. مثلا فقیر شده فوش، آی فقیر، بدبخت، حمال شده فوش، حمالی که یک شغله، زحمت کشیه، ای فوش میشه، مثلا آی حمال. تو این فضا میشه یک کار رمانی ساخت که و ادبیاتی هنری ارائه داد که قهرمانش یک حمال باشه؟ و بعد موانعی رو میشمره. بعد شما برگردید به کربلا که برده از حمال به لحاظ طبقاتی پایین تر بود، و قضیه برده هم دوستان بدونن، برده هایی که برده داری و برده فروشی اصلا ساختار اقتصادی حاکم بر کل جهان بود. اسلام 7 نوع بردهداری رایج در جهان رو حرام کرد و سریع برانداخت. تنها نوعی که موند با اصلاحاتی که حقوق برده، کرامت بردگان و مسلمان کردن اونا و آزاد کردن اونا هست، بحث اسیر جنگی بود. کسی که آمده شما رو بکشه و باید کشته میشده تو جنگ، اصلا اسیر شده. و تا اینم شما میدونید ما در فقه ما اینه، تا جمله معترضه دارم میگم که بعضی تو ذهنشون نید آقا غلام و کنیز اینا بالاخره یعنی همون بردهداری، اینا رو پیغمبر و ائمه چجوری غلام و کنیز داشتن؟ اصلا این مسئله اینه بوده که مثل غلام و کنیز تو ساختار اقتصادی جهان مثل ماشین بوده، الان مثل ماشین اتومبیل اصلا در شرق و غرب عالم بود، منتها حقوقی نداشت برده. اسلام حقوق تعریف میکنه، 7 نوع بردهداری رو ممنوع کرد و این یک نوع هم در فقه اسلام، فقه شیعه میدونید ما کتابی به نام کتاب بردگان بردهداری نداریم، بلکه کتاب عتق داریم. اونی که تو فقه ماست کتاب العتق. عتق یعنی آزادسازی بردگان، یعنی جهتگیری فقهی به سمت تربیت، حفظ حقوق و آزاد کردن برده حتی اسیر دشمن. که مثلا میگه آقا فلان گناه رو کردی باید بری اینقدر برده آزاد کنی، جزء عبادات. آزاد کردن برده شد جزء عبادات اسلامی، نه اسیر کردن و برده کردن کسی. و همین، حالا من اینو در حاشیه عرض کردم. خب برده اینجوری بوده که مثلا حضرت فاطمه با فزه نقره به نام نقره خانم، یه روز از زهرا میفرمان شما استراحت کنی، هر کاری که میکنی بکن، هر کار دلت میخواد استراحت میکن، من کار میکنم، من کارگر تو خونه، یه روز شما کار کن من به کارام برسم. اینجوریه. علی با قنبر میره لباس میخره، دو تا لباس میگیره، یک لباس تمیز قشنگ گرانتر شیک، یک لباس هم عادی. قنبر اونو برمیداره، امام حضرت امیم میگه این مال منه، اون مال توه. میگه آقا شما خلیفه این که برای خودت اینا خودم، باشه تو جوونی باید لباسای قشنگتر بپوشی. خب اینا رابطه ها بوده، اصلا اینا آزاد میشدن، تربیت میشدن، ولکن نبودن، خودشون نمیرفتن و جزو بزرگترین اصحاب پیامبر و امیرالمومنین میشدن. خب سلمان برده، پیامبر میگه سلمان من اهل البیت، سلمان جزو خانواده منه، جزو خانواده منه، حکیم الهی و این قبیل. حالا این برده، یک کسی من دلم میخواد وقتی بری برده هایی که در عاشورا جنگیدن و شهید شدن و رجزهایی که این برده ها خوندند، همش عشق و فداکاری و معرفت. این بحثی که آیا می شود یک برده قهرمان بشه در یک حماسه ای تو واقعیت اتفاق می افته. یه بحث دیگه که می کنن اینه که بزرگی سوری یک رویداد کافی نیست برای که اون رویداد تبدیل بشه به یک حماسه تاریخی. همینطور معتبر بودن یک شخصیت، مهم بودن یک شخصیت به معنای ظرفیت سازی برای درام نیست. یعنی این که یک شخص مهم میه یا یک اتفاق خیلی پرسرصدایی افتاد، اینا کافی نیست تا بشه درام از روینش درام ساخت. نمیشه. بلکه حالا تعبیرش من بخونم، میگه که میگه خیلی پیش شرط های اجتماعی انسانی لازمه برای بیان دراماتیک مناسب، که نه بیش از حد متعالی باشه، که نشه بفهمیش فضایی باشه، نه زیاد نازل، که اصلا دیگه قهرمان نیست، یکی مثل ماست که خیلی دیگه، خیلی که خاکی و طبیعی میشی دیگه قهرمان نیستی تو، مثل منی دیگه. نه آنچنان انتزاعی، نه زیاد ذهنی. نزدیک بودن قهرمان دراماتیک با شخصیت جهانی تاریخی. ما یک سری شخصیت های جهانی و تاریخی داریم، ولی اینا نمیتونن قهرمان دراماتیک بشن، با اینکه آدمای پرقدرتی بودن به لحاظ فیزیک تاریخ، هم کارهای خیلی بزرگی کردن، اصلا مسیر تاریخ رو به لحاظ نظامی، اقتصادی، سیاسی عوض کردن، ولی اینا نمیتونن قهرمان یک درام باشن لزوما. کلوف بودن گردنشون، مهم بودن کارشون و اثر سیاسی، اقتصادی، نظامیشون، اینا کافی نیست. اینا تاریخ ساز نیستن، تو تاریخ دیده میشن ولی تاریخ ساز نیستن، و زندگیشون فاقد هر نوع ظرفیت و قابلیت برای درام هست. اما از اون طرف قهرمانان دراماتیک داریم که برجستگی های خاصی که کسانی وقتی میخوان تاریخ بنویسن دنبال او برجستگی ها هستن، میبینی اینا ندارن، مثلا قدرت خیلی زیاد فیزیکی، ثروت خیلی زیاد، اینا رو ندارن، ولی اینا تاریخ رو ساختن و حتی اگر دروغ باشند فراموش نمیشن. یعنی بشر دوست داره فرض کنه که اینا راسته، با اینکه میدونه دروغه. اساطیری که تو همه تاریخ های جوامع هستن فراموش نمیشن، با تصور این که قهرمانان واقعی وجود دارن که فراموش نخواهند شد تو این بحث اینجا مطرح نمیشه، که آقا تاریخ یک بلندایی داره، کشمکش تو داستان اونجا به اوج میرسه، در درام در حماسه اعتبار کشمکش های داستان با اعتبار تاریخی حوادث یکسان نیست، ممکنه بزرگترین اتفاق تاریخی بیفته تو درام کاملا بی ارزش و غیر واقعی باشه و میتونه به عکس حوادثی باشه خیلی کم اهمیت تر که حتی اصلا تو تاریخ اتفاق نیفتاده باشه، دروغ باشه، افسانه باشه، اما احساساتی ایجاد میکنه که نشون میده یک دورانی از تاریخ فرو پاشید و یک دوران دیگری آغاز شد با داستان این، که یک داستان ممکنه تو یک محوطه چند صد متری اتفاق بیفته. کل منطقه که بین الحرمین و تا شط فرات و ایناست چقدر وسعتش مگر؟ کل آدمایی که اونجا جنگیدن و کشته شدن مگه چند نفرن؟ صد نفرم نیستن که، صد تا آدم توی چند کیلومتر مربع تو بیابون و در محاصره دشمن چیکار کردن که این کارهایی که اینا میگن افسانه ها نمیتونن بکنن اینا تو واقعیت کردن؟ این هم یک سوال بسیار مهمیه. مثال زده تراژدی های شکسپیر و دیگران و دیگران رو که هر کدوم چیکار خواستن بکنن چرا نتونستن، درامای بورژوایی چیکار خواستن بکنن چرا نتونستن و از این قبیل، و اینکه تمایلات عاطفی رو که رنگ هر دوره‌ای رو به خودش میگیره، آیا میشه یک افسانه ساخت که یک داستانی ساخت که تمایلات عاطفی یک دوره را یا حماسه مخصوص یک دوره را فراتاریخی و فرامنطقی بکنه؟ و شما بدونید این قضیه عاشورا کربلا از قضایایی که هنوز داره سانسور میشه تو جهان، نمیذارن قضیه عاشورا ببرن. اما تو حج از بعضی از آدمای بسیار خوب شریف مؤمن اهل سنت میپرسیدم قضیه حسین ابن علی رو میدونید؟ نه اصلا نمیدونستن، خیلیشون نمیدونستن عاشورا اصلا چیه. هنوز قضیه عاشورا داره سانسور میشه و جهان اسلام و خارج جهان اسلام اگه قضایا از حالت به اصطلاح فرقه‌ای، آخه ما یه عاشورای فرقه‌ای داریم که مطرح میکنیم، یک عاشورای انسانی داریم که میشه مطرح کرد. این حضرت زهرا و این امام زمان و این حسین امام حسینی که ما هم میگیم معمولا فرقه‌ایه، یعنی فقط به درد ایرانی شیعه میخوره، در حالی که همین واقعیات کاملا استعداد جهانی شدن داره، این زبان و این اتفاقات و این جمله‌هایی که تو کربلا از دهان یه آدم‌ها واقعا بیرون اومده، اینا جهان رو زیر رو میکنه اگه درست منعکس شه، منتها به زبان قومی نه، به زبان فرقه ما نه، فرقه ای خاص نه، به زبان جهانی، همون زبان انبیا، همین که پیامبر فرمود خدا منو فرستاد کافتا للناس، برای همه بشریت نه برای قوم خاص. به هر صورت که کجا ملموس و مجسم بشه کجا غیره، بحث رابطه زمان و شخصیت مطرح میشه که اینم من دیگه نمیخوام وقتونو بگم، فقط تیتراشو اشاره میکنم، رابطه زمان و شخصیت که از یک طرف یک شخصیت باید که واقعی به نظر برسه و اثر بگذاره تو مخاطب باید هرچه شخصتر باشد، در این حال چه کنیم که ابدی باشه و یه جنبه ابدیت رو بگذاره که بعد از 1400 سال مردم جوری تو سر خودشون بزنن که انگار همین امروز صبح عاشورا بوده. شخصیت هایی که خود مختار باشن در خصوصیت های فردیشون اما تمامیت جهان و انسان رو بتونن نشون بدن، یعنی این قبیله اون قبیله اون آدم از اون قبیله بوده، شهدای کربلا رو ببینید از کدوم قبایلن، مخالفینشون از کدوم قبایلن، اینا همه کاملا شخصیه، کاملا واقعیه. و در این حال چجوری میشه که جنبه ایدئالیستی پیدا میکنه با اینکه اینقدر واقعیه؟ هنر تجسمی و درام، هم مجسم بودن هم کلی و لغزان بودن، چگونه انسان ترسیم بشود به نحوی که جهان اون انسان ترسیم بشه، تو یک عبارت تو یک حرکت کل جهان اون انسان رو بتونی ببینی، جمع فردیت بخشی و تاریخ گرایی، یکی دیگه از بن‌بست ها اینه که ما چجوری فردیت ببخشیم و در این حال تاریخ گرایی دراماتیک رو بتونیم تو اثر و اون کار ارائه بدیم. فردیت دراماتیک با زبان تراژیک خیلی سخت جمع میشه، این کار ممکنه بتونن بکنن، اونم با اعتراف به اینکه واقعی نیست، به این معنا که زبان که میگیم مراد لاف و گزاف نیست، چون آخه زبان باید ریشه در واقعیت داشته باشه و بن زبان باید از یک طرف به واقعیت مخاطب و سامعه مخاطب مربوط باشه که وقتی حرف میزنید تو هوا تاب نخوره، برسه به گوش مخاطب بفهمی چی میگی، و در این حال ریشه در ارزشایی داشته باشه که تو عاشورا و کربلا محدود نمیمونه. این تعبیری که امام صادق علیه السلام دارن که فرمودن کل یوم عاشورا، کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. کسی دنبال فقط عاشورا اون روز خاص در کربلا سرزمین خاص نباشه، مسئله ما از اونجا شروع میشه و الا تمام سرزمین ها کربلاست، همه روزها عاشوراست. یعنی این نبرد ادامه داره، حسین هنوز حسین و علی اصغر و علی اکبر تو صحنه هن، هنوز یزید و اینا هستن. کل ارض کربلا و کل یوم عاشورا، این تعبیر امام صادق علیه السلام. امام صادق فرمودن تا آخر عمرشون فرمودن من آب ننوشیدم مگر به یاد حسین بودم و اصحاب حسین و عشق ریختیم، نه برای که بابا بزرگمون بود و جدمون بود و اینا. فقط زبان به مفهوم لاف و گزاف نیست، زبان یک نوع هوشیاری در بن زبان باید باشد که کلمات تراژیک کجا و چه وقت و از زبان چه کسی به کار بره، فردیت بخشی عنصر درام در داستان چگونه تحقق پیدا بکنه، رسالت تاریخی کسانی که قهرمان میشن تو داستان چه ارتباطی با زندگی مردم داره، آیا یک آغاز تصادفی است برای سرنوشت شخصی یا اینکه نه تصادف نیست، اتفاقاتی که تو این صحنه افتاده تصادف بوده، این همه تصادف همزمان اتفاق افتاده، این همه تصادف همه اینا اتفاقی بود، همه حرفایی که تو اونجا زده شد گفته شد شنیده شد همه اتفاقی بود. و این مسئله اتفاق و تصادف چه نقشی در درام دارند، آیا حوادث رو منفرد ببینیم یا یک سلسله معنادار. اگر یک کسی شروع کنه روابط اتفاقاتی که توی مسیر این کاروان افتاده که اینا در این حال که در محاسبه علی و سیاسی یک رابطه سرد طبیعی بینش برقراره، یعنی خب معلومه چرا اینجا واسدین، چون جلومونو گرفتن، چرا اونجا با اون ملحق شدی، چون اینجوری بود، برای همه اینا یه چونی وجود داره، ولی در این حال بتونی یک سلسله و زنجیره معناداری رو بین تک تک این حادثه ها و تک تک این جمله هایی که صادر شده ببینی. یعنی اگر بین راه قاسم ابن حسن یا حالا دو جور نقل شده بپرسه که میبینه سید الشهدا چشماشون رو بستن، چند لحظه بعد چشماشون رو باز کردند و فرمودن انا لله و انا الیه راجعون، از خدا این به سوی خدا داریم میریم، بعد ایشون این نوجوان میپرسه که چی شده، چرا همین چیزی گفتید، فرمودن که این کاروان داره میره و مرگ پا به پا و سایه به سایه این کاروان داره میاد. بعد از اون میپرسن که اوچون میپرسه که ما کشته میشیم همه، یک نوجوانی 13 ساله. سید الشهدا قبل از اینکه جواب بدن میپرسن که نظرت راجع به مرگ چیه، قبل از اینکه من بهت جواب بدم چه نگاهی داری به مرگ و کشته شدن. میگه که تو مسیر حقیم، راجبه یعنی مرگ آگاهی بله، ولی داوری در مورد مرگ وقتی که بفهمیم مرگ برای چیه. بچه 13 ساله از امام حسین میپرسه که تو مسیر حق کشته میشیم، سید الشهدا میفرمه بله. بعد میگه اذن لا نبالی، اگه اینه دیگه هیچ باکی نیست. حد بچه نوجوان میپرسن نظر راجب مرگ چیه، میگه از اصل شیرین تره، چاخان خالی بندی هم نیستش که دیگه، چون وقتی که جنگ نیست خالی بندی میشه کرد، الان همه قهرمانن، تو دوران صلح همه قهرمانن، تو جنگه که معلوم میشه کی کیه چی چیه، اونجا دیگه نمیتونه رجز بخونی و دری بعدش، الان که هرچی میخواین رجز بخونه هر کسی بگو، آوی آسمان بیا پایین، زمین رو نمیدونم چیکار میکنم، کوه ها رو میزنم به ستاره ها و سیارات رو میزنم به اقیانوس ها، همه ترتیب همه رو میدم، برای چی؟ برای که خبری نیست، امتحانی نیست. تو لحظه جنگه که زبونا بند میاد، این تو اون لحظه داره میگه از اصل شیرین تره، نه تو شب شعر، تو شب شعر نمیگه که، تو مسیر کربلا میگه که خیلی شیرینه، من این چنین مرگی خیلی شیرینه، من منتظرم. خب اینا یک مشکلی دارن، ما چجوری کلمات مهم رو تو دهن آدمای واقعی چیزی بگذاریم و همخوانی شخصیت با جوهر تاریخی او، کشمکشی که در مرکز یک داستان، یک رمان، یک فیلم وجود داره و فضای ضرورت‌های تاریخی، اینا رو ما چطوری با هم جمع بکنیم. موارد دیگه هم هست که الان من ترسم به بخش دوم نرسیم، دوباره فاجعه دیشب تکرار بشه، از اونها صرف نظر می‌کنم. حالا میام سراغ چند تا شخصیت از دو طرف این جبهه. من خواهش میکنم هم به زندگی خیلی مختصر اینا رو عرض میکنم، هم به مسیری که اینا شخص به لحاظ شخصیتی طی کردن، هم حرفهایی که تو لحظات خاص از زبان اینا صادر شده. من 6 یا 7 تا بن‌بست رو از قول نظریه پردازان اصلی رمان تاریخی و ترکیب حماسه و درام اینا رو عینش عبارات چه عرض کرد. حالا شما با توجه به این شخصیت ها نگاه کنید، یعنی صحنه های واقعی، انتخاب های کاملا واقعی، حرف ها کاملا فراتاریخی. اصلا انگار دو طرف جبهه همین الان، همون که امام صادق میفرمان همه زمین ها کربلاست، همه روزها عاشوراست، نبرد ادامه داره، تموم نشده که. شما های عزاداری میکنی برای یک حادثه که خیال میکنی هزار و چند صد سال پیش تموم شده رفته، یک نقطه خاص، یک حادثه خاص، نه، این حادثه ایست که تمام نخواهد شد و اون نقطه نیست، کل زمینه، همه جا جبهه است. این نبرد ادامه داره، اون ظلم ادامه داره.